خانم ها آقایان سلام، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از رادیو فرهنگ هستید، اما این برنامه هفت و رنگ اختصاص داره به ثبت ملی سنت قهوه خانه داری در قهوه خانه حاج علی درویش. قرن 13 میلادی قرنی است که تقریبا قهوه به عنوان یک عنصر غذایی جای خودش رو در بین عموم جامعه باز کرد. بعد از اندک زمانی آرام آرام مکانهایی تعبیه شد برای اینکه عموم مردم بتونن برای صرف و نوشیدن این عنصر غذایی وقت خودشون رو در اونجا بگذرونن. نام این مکانها بعدها تحت عنوان قهوه خانه نام گرفت. اما قهوه خانه آرام آرام از کشورهای اروپایی به دیگر کشورها هم تأمین پیدا کردش. کشورهای آسیایی، کشورهای اروپای شرقی و دیگر نقاطی که قهوه در اونها کشت می شد و یا حتی وارد. بنابراین در ایران هم حدود سلسله صفویه قهوه بسیار مورد محبوبیت قرار گرفت. و آرام آرام همونطور که در اروپا قهوه خانه ها شکل گرفته بود، در ایران هم به تبعیت از اروپا قهوه خانه ها و یا مکان هایی برای نوشیدن قهوه جای خودش رو باز کردش. امروز در خدمت جناب آقای شبیر محبوبی سیف هستیم تا بپردازیم به ثبت ملی سنت قهوه خانه داری در قهوه خانه حاج علی درویش که قهوه خانه‌ای هست در مرکز بازار تهران و از کم و کیف این قهوه خانه و اینکه اصلا سنت قهوه خانه داری به چه صورت هست و در گذشته چه سیری رو طی کرده و به امروز رسیده.
بازار تهران یکی از پر رمز و رازترین و زیباترین جاذبه های گردشگریه. برای دیدن این جاذبه ها علاوه بر طاق و حجره ها باید نگاهی عمیق‌تر به دالان های تنگ و تو در توی بازار هم بیاندازیم. توی یکی از این دالان ها کوچکترین قهوه خانه دنیا یعنی قهوه خانه حاج علی درویش مبهوتیان واقع شده.
کاظم مبهوتیان هستم، شغل من قهوه چیه؟ پدرم نمیتونه بیاد بازار، من به جش دارم میام.
حجره 100 ساله حاج علی درویش که وسعتش 2 متره و نیمه دوم امسال ثبت جهانی شده، برخلاف سایر قهوه خونه‌ها توش خبری از قلیون نیست.
اینجا قبلا پدرم تو همین یه خودجه دوزی هم درست می‌کرده. چای سیاه داریم، چای سنتی داریم، ترش داریم، آبیشن داریم، دارچین داریم، قهوه ترک داریم.
بعد از متراژ این قهوه خونه اولین چیزی که پس از ورود نظر مشتری ها رو جلب میکنه لیست قیمت هاست.
ما قیمتمون فیکس چای دونه 2000 تومانه، هر نوع چایی که بخوام. ما تا همین چایی رو با همین کیفیت با همین اندازه دوست داریم به بعضی ها بدیم 100 تا 1 تومانی، دوست داریم به بعضی ها بدیم 200 تومان. همه طبقات اجتماعی اینجا هستن، اما اگه یه نفرم بیاد اینجا بدیم چای مجانی به من بدیم، من نمیدم. غرور خودشو نباید برای یه چای بشکونه، برای یه چایی که خودشو بشکونه برای چیزای دیگه هم میشکونه.
فهمیدین که استکاناتو شماره دارن.
مشتری همیشگیمون هر کی برای خودش یه استکان داره، اختصاص بدیم بهش. این خودش یه پیشگیریه.
گردشگران خارجی هم میهمانان همیشگی این چایخانه با صفا هستند.
بعد به خاطر که یه خاطره شیرینی توریستا داشته باشن، یه سکه یادگاری بهشون میدیم، یه شعر براشون نوشتیم، نقش کردم رخ زیبای تو بر خانه دل. خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بمان. یه یا علی وسطش گذاشیم.
کنار دخل قهوه خونه یه صندوق چوبی بود که حاج کاظم گفت اون صندوق مولاست.
بقیه پولشونه بگم بره بالا، میاد توی این صندوق. ببینی یه آدمی هست مثلا یه چایی میخوره 20 تومن میده، 10000 تومن میده، ببینی میره برای بچه های بهسیستی.
مشتری ثابتتون
میدونن دیگه اینا. ببین خیلی مشتری غریبه، میگه این بالا چیه؟ میگه با بقیه پولش رو میدم برای بچه بسیم. میگه با مال منم بره بالا.
پول چایی هم تقدیمتون کنم، بقیهش بره بالا. بفهمه.
خب گزارشی که شنیدیم آقای محبوبی، این رو برای ما معرفی بکنید در مورد قهوه خانه حاج علی درویش و سنت هایی که در اونجا انجام میشه بودش، یه مقدار بیشتر توضیح بدید.
خب عرض کنم خدمت شما که من خودم نوه حاج علی آقای درویش هستم، نوه دختری ایشون. 3 نسل در بازار تهران کسب و کار داریم. خودمون رو بازاری میدونیم، همچنان خانه پدریمون داخل بازار هستش. قهوه خانه حاجی درویش بیشتر از 100 ساله که قدمت داره و از دوره قاجار، پهلوی و دوران معاصر تاریخ داره، 1297. مدتی که گذشت پدر بزرگ من در اونجا فعال بود، از دهه 1330، فکر میکنم من اسنادی که از مغازه ایشون دیدم 1333 یا 1332 رو نشون میده، در بازار کسب و کار داشتم. بعد از اینکه تحصیلاتم رو آوردم روی هتلداری و گردشگری، متوجه اهمیت این مغازه شدم. بیشتر از 100 سال بودنش هست، میشه گفت از 5 قاره اونجا مهمان داره و باز اتفاقهایی که میفته خیلی ها مراجعه میکنن، چون به اصطلاح ما یک مقصد گردشگری شده قهوه خانه حاجی علی درویش، میان اونجا عکس میگیرن. توی خیلی از تورهای گردشگری مدت‌های زیادی که تعریف شده قهوه خانه حاجی درویش به عنوان یکی از جاذبه‌های بازار تهران.
فقط دیگه یک قهوه خانه از جنبه اقتصادی دیگه نمیتونه
نیست،
باشه.
بله، کاملا فرهنگیه. بعد آشنا شدن با توریست‌های داخلی و خارجی که اونجا رفت و آمد می‌کردن، اهمیتش برام بیشتر شد. به دنبال این بودم که بشه خیلی بهتر و شفافتر این مسئله رو به دیگرون معرفی کردش. قهوه خانه حاجی علی درویش و پدر بزرگ مرحومم زنده بودن در اون سالها. مراجعه کردم به سازمان میراث فرهنگی سابق که الان وزارت خونه شده، یکی از استاده خیلی خیلی خوبم اونجا حضور داشتن، رفتم بهشون سر بزنم در واقع. بعد پیشنهاد ایشون بود، گفت خب یه همچین موقعیت خوبی که شما در بازار تهران دارید تو بیایم برای ثبت ملی ناملموس اقدام بکنیم. و این قهوه خونه به تاریخ 5 خرداد سال 95 به ثبت ملی رسید. البته ثبت ملی آثار ناملموس هستش. ما در گردشگری دو نوع میراث فرهنگی داریم، ملموس و ناملموس.
اما باید بگم وقتی در قهوه خانه ها یک بخشی رو اختصاص دادن به نقل، یک بخشش رو اختصاص دادن به تعاملات فرهنگی، باید بگیم که موسیقی در این بین جایگاه ویژه‌ای داشتش. حالا شاید در گذر تاریخ آلات موسیقی در قهوه خانه به اون معنا و مفهوم مورد استفاده قرار نمی گرفت، اما اون کلامی که نقال در مورد شاهنامه استفاده می کرد یا کلامی رو که نقال در مورد پردخانی استفاده می کرد، یک نوع موسیقی رو داشت. سوای اینها آواز خواندن هم در قهوه خانه های گذشته بسیار مرسوم بود. اصطلاحاً یک آوازی که در خود این قهوه خانه ها بیشتر رواج داشت و به ویژه در شهر تهران، آواز بیات تهران بودش که در گذشته از این آواز وقتی مشتری ها نشسته بودند و چای می نوشیدن، یک فردی می آمد و با خواندن اشعاری که در اون زمان اشعار روز بود قطعاتی رو اجرا می کرد و بسیار برای این کسانی که به عنوان مشتری بودند این آواز خوش می آمد و دلچسب بود. یه آوازی می خواهیم الان گوش بکنیم، برای سالها پیش هستش که توسط آقای حسن شهرستانی که اصطلاحاً غزلخوانی می‌کردند، این رو به اتفاق می‌خوایم بشنویم. باز خواهیم گشت و بخش پایانی رو با جناب آقای شبیر محبوبی در خدمت شما بزرگواران هستیم.
محبوبان کل عاشقان توی دوش بست و غفت روی حبیب رفته دکر صبر و قرار و شکیب قرآن آمد زدم آمد به فار آمد نصر من الله و فتح مریم روشن محفلی میگفت پیری با جوانی چه پسر برداد دوش بهر روز ناتوانی با دوستان بد اخلاقی مکن جز مهربانی بند من شمرمان شیرین است بشنو تر بدانی در جوانی تختم در سعید آخر زندگانی
آقای محبوبی خیلی لطف کردین به برنامه هفت رنگ آمدید.
خواهش من باعث افتخار بود که خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ بودم.
خانم ها آقایان تا هفت رنگ دیگر خدا نگهدار.
خط شریف از آن بهان است، نقل حدیث از آن نهان است، این بوی عبیر آشنایی از ساحت یار مهربان است، این بوی عبیر آشنایی یار مهربان است. قاصد مگر آهوی ختن بود، قاصد مگر آهوی ختن بود، کشافه مرش در میان است، حدیث شیرین که از منطق آن شکر فشان است.
آقا من فقط یه دونه نون میخوام، میشه زودتر نون منو بدین برم؟
حالا یه لحظه صبر کن همکارم میاد.
ممکنه همکارتون دیر بیان. خب بی زحمت یه دونه نون منو شما بدین من برم.
ما تو نونوایی یه تقسیم کار اساسی کردیم، قرار شد من که دست به نونا میزنم دیگه دست به کارت و پول و کارتخانه این داستانا نزنم، همکارم حساب میکنه، من نونو میذارم تو سفره تمیز میدم دستش.
زنجیره انتقال کرونا را میتوان در نانوایی ها هم متوقف کرد. خطر را جدی بگیریم.
دوستان در این روزهای بهاری مواظب سلامتی خودمون و عزیزانمون حتما باشیم و توصیه های ایمنی رو جدی بگیریم. و ما در این فرصت نوبت میرسه به برنامه سعدی نامه.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندنش مزید نعمت.
گنجینه است بی پایان،
گنجینه است بی پایان،
شیرین سخن هایی مثنوی بوستان، مثنوی بوستان، و شکرستانی است،
و شکرستانی است،
حکایت های طرب انگیز نثر های سراسر مسجع گلستان.
سعدی نامه
انعکاس روشن زندگی است در آینه جمال و جلال الهی. سعدی نامه جانمایه تجربیات و روشنگری های ادبی، حکمی و معنوی است به روایت استاد مهدی امین‌فردی. سعدی نامه واگونی سخنان شیرینی است از جنس باران که طبع‌های لطیف را به روکشی تماشایی می‌رساند.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت، سر پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمین نیاز. سلام و درود بر شنوندگان شعر دوست و هنر پرور، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با برنامه دیگر از سعدی نامه در خدمت شما خوبان هستیم و دل به پندهای پیر فرزانه استاد سخن سعدی بزرگ می سپاریم و با اندیشه های مردی آشنا می شویم که قرنها ذهن و زبان ما ایرانیان رو پرورش داده و پدران و نیاکان ما آثار او رو برای تربیت فرزندان خود پسندیده بودند. در سعدی نامه برانیم تا به تفرج در گلستان او قدمی بزنیم، از خرمن سخنان او خوشه برگیریم و برگی از اندرزهای حکیمانه و مشفقانه او رو با هم مرور کنیم. پس با غزلی از سعدی وقت رو خوش می‌کنیم. چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت، چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت، که یک دم از تو نظر بر نمی توان انداخت. بلای غمزه نامهربان خونخوارت، چه خون که در دل یاران مهربان انداخت. ز عقل و عافیت آن روز بر کران ماندم، که روزگار حدیث تو در میان انداخت. نه باغ ماند و نه بستان، که سرو قامت تو برست و ولوله در باغ و بوستان انداخت. تو دوستی کن و از دیده مفکنم زنهار، تو دوستی کن و از دیده مفکنم زنهار، که دشمنم ز برای تو در زبان انداخت. به چشمهای تو کان چشم که از تو برگیرند، دریغ باشد بر ماه آسمان انداخت. همین حکایت روزی به دوستان برسد، که سعدی از پی جانان برفت و جان انداخت که سعدی از پی جانان برفت و جان انداخت.
نامه و فصل گلستان خانی هایش، رفتن است در مسیر شستشوی رو، در زلال چشمه همیشه جاری زبان و ادبیات فارسی. سعی نامه و فصل گلستان خانی هایش، رفتن است در بحر عمیق نثرهایی سراسر حکمی با گوهرهایی فرق.
سعدی عزیز در گلستان حکایت مردی رو بازگو میکنه که در بیابان تشنه مانده بود و به سودای آب شعر میخواند. یکی از عرب در بیابانی از غایت تشنگی میگفت: یا لیت قبل منیتی یوما افوز و به منیتی نهرن طلاتم و رکبتی و اول و امل اقربتی. یعنی ای کاش قبل از مرگ خیش روزی به آرزوی خود می رسیدم، رودی را می دیدم که موجش تا زانوی من می رسد و من به پر کردن مشک خیش مشغول شدم. و در حکایتی دیگر داستان مسافری رو بیان میکنه که در بیابان مانده بود و در دست درهمی چند داشت و از گرسنگی هلاک شد و آن پولها به کارش نیامد. بشنوید. همچنین در قاع بسیط مسافری گم شده بود و قوت و قوتش به آخر آمده و درمی چند برمیان داشت. بسیاری بگردید و ره به جایی نبود، پس به سختی هلاک شد. طایفه‌ای برسیدند و درمها دریدند پیش رویش نهاده و بر خاک نبشته: گر همه زر جعفری دارد مرد بی توشه بر نگیرد کام، در بیابان فقیر سوخته را شلغم پخته به که نقره خام.
سعدی نامه و فصل بوستان خانی هایش، به تماشای طلوع باغستان معنا نشسته است. باغی سراسر نغز، با هوای جان نواز از حکایت های نام. سعی نامه و فصل بوستان خانی هایش، رفتن است در مسیر باغی پرگل که مشام جان را تازه نام.
و در حکایتی زیبا ما رو نصیحت میکنه که همیشه در امر دنیا به پایین تر از خود بنگریم تا ناداشته های ما در نظرمان حقیر شود. بشنوید.
یا
هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان در هم نکشیده مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم. به جامع کوفه در آمدم دلتنگ که یکی را دیدم که پای نداشت. سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم.
در به روی خود مبند بر همه دنیا بخند، عمر آدم ها کمه فرصت آهودمه، عشق گلا در بها قطره های شب نمه، چشم خود بر هم زنی میرسد از ره بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار. زندگی با خوب و بد می شود، صبح فروردین شده دی می شود، لحظه ها را مگذران بی اعتماد، لحظه گردد ماه و سالی به شما، چشم خود بر هم زنی میرسد از ره بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار.
این یه پیرمرد روستایی که قدش خمیده شده تا درختان بلند بالا رشد کنه.
تو بهار دلنشین آمده سوی چمن.
این همون پیرمرده وقتی عده‌ای به هشدارها توجه نکردن و از شهر به روستا مسافرت کردن.
مدتی به روستاها سفر نکنیم تا روستاییان سال خورده در معرض ویروس کرونا قرار نگیرند.
مدتی به روستاها سفر نکنیم تا بهار همچنان خاطری خوش بماند.
دلهاتون شاده شاده شاد با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه سرزمین نوروز، کاری از گروه کتاب که به مدت 50 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
یا مقلب القلوب والاقسام، یا مدبر الليل و النهار،
یا مدبر الليل و النهار،
یا محول الهول و الاحبار،